به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. برگزاری جلسه اول آموزش مجازی درس دانش خانواده و جمعیت، میراث سوم جمعی از نویسندگان از مجموعه اخلاق شماره 41، جهت دانشجویان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای شماره 2 پسران کرمانشاه، نیم سال دوم تحصیلی، نیم سال 98-99، استان کرمانشاه. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک دانشجویان گرامی و با نام خدا آغاز میکنیم این درس رو و آرزوی توفیق روزافزون و سعادت و سلامت جهت شما عزیزان را از حی بیچون مسئلت دارم. همچنین پیشاپیش ایام نوروز و فرخنده عید باستانی و سعید نوروز را خدمت شما و خانواده های محترمتان تبریک و تهنیت عرض نموده، با این بیان از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که می‌فرماید عید ما روزی است که در آن روز گراهی صورت نگیرد. برگی از یک زندگی. کلونل باکستر، فرمانده پایگاه، وقتی به دفتر کارش برگشت، جوانی را که احضار کرده بود دید. قیافه جوان ایرانی یعنی شهید عباس بابایی آشنا به نظر می‌رسید. یادش آمد شبی دیر وقت با همسرش از مهمانی برمی‌گشته و او را دیده که در خیابان‌های پایگاه می‌دود تا شیطان را از خودش دور کند. حالا هم جوان داشت روی روزنامه‌هایی که به دفترش پهن کرده بود دلاراست می‌شد. وی بعد از اتمام کارش توضیح داد که این از واجبات دین آنهاست و الان وقت انجام آن است. اما نیازهای اساسی جوان، نیازهای جوان در طبقه بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرد، از جمله نیاز به سلامت، محبت و امنیت. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین نیازهایی که جوان در خود احساس می‌کند احتیاج به همراهی از جنس مخالف است. هر فردی هم به ارتباط و تعامل با دیگران نیازمند است و هم به محبت کردن و مورد محبت واقع شدن. آبراهام مازلو، روانشناس انسانگرای آمریکایی، مبدع نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی که او را پدر روانشناسی انسانگرا می‌شناسند، در بیان سلسله نیازهای انسان سومین نیاز اساسی وی را تعلق پذیری و محبت می‌داند که از طریق رابطه صمیمی با یک دوست، محبوب، همسر یا از طریق روابط اجتماعی در گروه برآورده می‌شود. موری در مجموعه نیازهای 20 گانه انسان یادآور می شود که آدمی پیوندجویی و همکاری نزدیک و لذت بخش با فردی که به شباهت داشته باشد یا او را دوست بدارد نیازمند است. وی به عنوان مرد بزرگ شخصیت شناسی مطرح و معروف است. نیاز عاطفی به جنس مخالف در جوانی به ازدواج به اوج خود میرسد. در آموزه‌های دینی برآورده شدن این نیاز در چارچوب ازدواج توصیه شده است. آنسان که در آیه 21 از سوره مبارکه سیوم قرآن یعنی سوره روم چنین می‌خوانیم: و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بعد نشانه های او این است که همسرانی از نوع خودتان برای شما آفرید تا بدانها آرامش یابید و در بین شما دوستی و رحمت قرار داد. قطعا در اون نشانه هاییست برای گروهی که تفکر می کنند. یکی از مهمترین نیازهای زیستی ارضا غریزه جنسیست. بیگمان آنچه می تواند به این نیاز اساسی پاسخ گوید ازدواج است. خب یکی از مسائلی که امروزه به هیچ رویده میشه از اون صرف نظر کرد و روی برگرداند مسئله تهاجم گسترده فرهنگی جهانی است که متاسفانه با اصالت جنسیتی که به صورت کاذب و افراطی طرح و عرضه میشه توانسته اخلاق رو به محاق ببره، در حالی که میدانیم اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. ارتباط با جنس مخالف رابط دختران و پسران را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد: رابط اجتماعی، رابط عاطفی با رعایت مرزهای اخلاقی، رابط عاطفی جنسی و رابط آزاد. اما رابط اجتماعی، در رابط اجتماعی با جنس مخالف مرزهای مشخصی رعایت میشود. از این رو دختر و پسر در این نوع روابط در مورد مطالب علمی و اجتماعی گفتگو کرده با یکدیگر تبادل اطلاعات دارند، به محیط خلوتی که امکان ورود دیگر نباشد نمی روند، در این یکدیگر را رعایت می کنند، ارتباط پنهانی ندارند، در مورد خود اطلاعات چندانی رد و بدل نمی کنند. موضوع صحبتهایشان درباره هدف رابطه است، از کلمات عاطفی استفاده نمی کنند و رابطه اونها کاملا رسمی و از نوع من و اوست، نه من و تو. ارتباطشان فراتر از محدودیه درس یا کار مشخص شکل نمی گیرند و اگر احساس کنند دیگری رابطه را به هوس آلود ساخته، ارتباط را قطع می کنند. دو دیگر روابط عاطفی با رعایت مرزهای اخلاقی، داشتن مرزهای اخلاقی ویژگی هایی دارد که اون را از رابطه ناسالم متمایز می سازد، از جمله در طول رابطه فرد نسبت به طرف مقابل احساس مسئولیت می کند، حالا که در رابطه ناسالم فرد فقط به فکر خود و نیازهایش است. دو دیگر در طول ارتباط رفتارهای طرف نمایشی نبوده و هر فرد شخصیت واقعی خود را بروز می‌دهد. و سوم، در این رابطه هر مقدار زمان بگذرد، هر دو طرف برای ارتباط با یکدیگر مرزهای قائلند و اون را رعایت می‌کنند. اما مهارت‌های رفتاری در روابط با جنس مخالف، اول، با وجود کشش شدید امیال نفسانی، حریم الهی را در روابط با او پاس دارید. دو دیگر، برای پرهیز از وابستگی احساس خود را بروز نداده، با یکدیگر تعامل کاری نداشته، نگاه و رفتار خود را کنترل نموده. برای حفظ شخصیت و احترام خود به گونه ای رفتار نکنید که او احساس کند شما اهل رابطه ناسالمی، و اگر فکر می‌کنید فردی مناسب برای ازدواج شما، اگر پسر هستید مستقیما یا با واسطه، و اگر دختر هستید با کمک فردی امین و با تجربه، نظر او را در مورد ازدواج جویا شوید. سوم، اگر درگیر رابطه عاطفی با جنس مخالف شدید، خویشتنداری و رعایت مرزهای اخلاقی را فراموش نکنید. در صورتی که جنس مخالف از شما تقاضای غیر اخلاقی داشت، با جرأت و قاطعیت مؤدبانه مرزهای اخلاقی در رابطه را متذکر شوید، واکنش قاطع خود را فوری بروز دهید. بر این واکنش مداومت داشته، موقعیت را که او در آن به شما فشار می‌آورد ترک کنید. پنجم، چنانچه از طریق گفتگوی اینترنتی با فضای مجازی با کسی آشنا شده و قصد ازدواج با او را دارید، مراقب باشید بسیاری از اطلاعات داشته ممکن است واقعیت نداشته باشد. بکوشید گفتگوی شما از حوزه ادب و عقل خارج نگردد. ارتباط خود را در قالب خواستگاری رسمی شکل دهید و ششم، اگر همزمان فرد دیگری نیز به محبوب شما دلبسته، توجه داشته باشید که شما مالک محبوب تانیست و حق دارد خودش همسرش را انتخاب کند. هفتم، در صورتی که فردی با وجود وعده‌اش به شما بی‌وفایی کرده و از ازدواج با شما سر باز زد، شکست عاطفی خویش را مدیریت نموده و نگذارید عواطف و احساسات امید و زندگی و رشد و کمال را در شما ضعیف سازد. و هشتم، اگر به این نتیجه رسید فردی که به حدود وسیله صلاحیت همسایه شما را ندارد، هر چه زودتر رابطه خود را قطع کنید. در روایتی از رسول گرامی اسلام می‌خوانیم: خداوند به جوانی که بندگی خدا می‌کند در فرشتگان مباهات می‌کند و می‌گوید بنده مرا بنگرید که به خاطر من از تمایلات نفسانی خود چشم پوشیده است. ان الله تعالی یواهی به شباب عابد الملائکه یقول انظروا الی عبدی ترک شهوته من اجلی. و هر که عاشق شد و عشق خیش را کتمان کرد و عفت پیشه ساخت و صبر نمود، خداوند او را آمرزیده داخل بهشت خواهد کرد. من عشق و کتم و عفو و صبر غفر الله له و ادخله الجنه. همچنین در آیه 216 هم از سوره مبارکه بقره میخوانیم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، و چه بسا از چیزی ناخشنودی و آن برای شما خوب است، چه بسا چیزی را دوست بیایید و آن برای شما بد است. همچنین در روایتی رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه میفرمایند هر کس به اون چه از دستش رفته امید نداشته باشد آسوده است، هر کس به اون چه خدا روزیش کرده خرسند باشد شادمان میگردد. روابط عاطفی جنسی، معمولا رابطه عاطفی دختر و پسر در دو خط موازی پیش نخواهد رفت و کشش شدید اونها نسبت هم گرایش به سمت رابطه جسمی را ایجاد خواهد کرد، در شدیدترین حالت به رابطه جنسی منجر خواهد شد. مولانا جلال الدین رومی مولوی در بیان زیبایی داره که آتش و پنبه است بیشک مرد و زن، و ایشان قریب 800 سال پیش از این مطلب رو بیان کرده. این کشش ها کشش های طبیعی هست و با این لجام گسیختگی که در فضاهای مجازی پیش آمده به تب این مسئله شیوع پیدا خواهد کرد و شدت پیدا خواهد کرد اگر ما توجه به این نداشته باشیم که علم یعلم به ان الله یرا، خدا مشغول نظاره ماست و به کرامت خود نیندیشیم و اون عزت انسانی رو رعایت نکنیم. گاهی نیست فرد به خصوص دختر با تصور اینکه میتوان با رابطه جنسی طرف مقابل را متعهد به ازدواج کرد به این رابطه تن میدهد، که این یکی از حماقت هایی است که متاسفانه به دلیل سقوط فکری در پاره ای از دختر خانم های ما ایجاد شده با کمال تأسف. هرچند دوستی با جنس مخالف شادمانی، هیجان و لذت کوتاه مدت به دنبال دارد، با توجه به زیانهای آتی این نوع رابطه عقل سلیم حکم میکند به دلیل هزینه زیاد این رابط در مقابل فایده اندک اون این دوستی ایجاد نشود. یعنی ما اگر بیاییم در واقع هزینه فایده کنیم میبینیم نخیر فایده ای که از این هم مترتبه در مقابل هزینه هایی که باید پرداخت کنیم به هیچ عنوان مطلوبیت ندارد. برخی از این زیانها را میتوان چنین برشون ایجاد اختلال در تمرکز فکری، ایجاد ناراحتی های روحی، کاهش شانس ازدواج موفق، افزایش ازدواج های ناپایدار، آسیب به دختران و ارتکاب گناه. در این ارتباط امیر المومنین علی علیه السلام میفرماید ای مردم تقوا پیش سازید، زیرا صبر بر تقوا آسان‌تر از صبر بر کیفر الهی است. دانشجویان گرامی مستحضرند که یکی از ارزشمندترین امور در اسلام مسئله صبر، و در بیانی از معصوم است که از صبر مفتاح الفرج، صبر کلید گشایشه. کازمارک و بکلند در سال 1991 در مقاله با عنوان سوگ محرومیت، گسسته شدن پیوند عاشقانه یک نوجوان با استناد به چند بررسی علمی نشاندند وقتی روابط عاطفی دو نفر قطع می‌شود هر دوچار حالاتی شبیه داغ دیدگی و سوگ می‌شوند که شدت این مسئله برای دختران بیشتر است. افت تحصیلی، بروز مشکلات جسمی، بیتوجهی به لباس و ظاهر، کنار کشیدن مسئولیت های شغلی خانوی، تنها ماندن در اتاق خود، گوش دادن موسیقی های غم انگیز و همزمان اشتغال ذهنی که فرد سابق از بارزترین نمونه های واکنش به جدایی است. بلسک و باس در سال 1994 با بررسی 121 دانش آموز دبیرستانی دریافتند کسانی که مدت زیادی با یک یا چند نفر جنس مخالف پیوند عاطفی برقرار می‌کنند دچار کاهش عزت نفس می‌شوند، سلف استیم. تحقیقات جونرو اودری در سال 2000 میلادی نشان داد که علائم افسردگی در دختران و پسرانی که درگیر رابطه‌های عاشقانه هستند افزایش می‌یابد. ابی ال فروس روانشناس آمریکایی در سال 2007 با مطالعه طولی بر روی 1316 نوجوان دختر و پسر 13 تا 18 سال نشان داد که داشتن رابطه عاطفی و عاشقانه با جنس مخالف اعتماد به نفس را کاهش و افسردگی را افزایش داده. البته دختران بیش از پسران به افسردگی دچار می‌گردند، دپرشن، و پسران نیز بیش از دختران با کاهش سطح اعتماد به نفس رو مواجه میشن. هازنبرگ از قرار ملاقات گذاشتن انتقاد کرده شد که پیامد اون ایجاد روابطی سطحی است. تا پیش از سال 1980 تصور می‌شد که تجاوز همیشه از سوی بیگانه این منحرف صورت میگیرد که ناگهان به زنی حمله می نماید و با خشونت نیاز جنسی خود را که پیامد ناکامی است برطرف می کند. اما از اون زمان به بعد مطابق برخی پژوهش‌ها در آمریکا و اروپا اعلام شد که در جامعه نوع دیگری از تجاوز رایج است که تجاوزگر و قربانی یکدیگر را به خوبی میشناسند و مدت ها با هم پیوند دوستی دارند. از اون تاریخ اصطلاح تجاوز در قرار عاشقانه دیت ریپ یا عبارت جامعه تر و فراگیرتر تجاوز آشنا دیت اکوانتنس بر سر زبان ها افتاد و مقاله ها و کتب علمی اون کشورها راه یافت. خب عزیزان، با عنایت به موارد معنونه متوجه میشن که این مسائل خاص ما نیست و اموری جهانی و به شدت جهانیان رو درگیر کرده و اندیشمندان متعهد ایشان هم در تحقیقاتشان شدیداً نگران این اوضاع هستند، چرا که اخلاق یک مقوله حتی فرادینی است، یک مقوله انسانی و جهانی است. اخلاق انجام بایدها و ترک نبایدهاست. در هیچ جامعه نیست که بایستنی ها ذاتاً بی ارزش باشه و نبایستنی ها ارزشمند. امروزه در جوامع غربی نوعی از روابط کم و بیش پایدار بین زن و مرد رواج یافته که بار پس از هم خانگی یا زندگی مشترک زن با مرد بدون ازدواج، که متاسفانه این رو ازدواج سفید میگن و با کمال تأسف در موارد در جامعه ما مشهود، آندرا میشل در گزارش یونسکو اعلام میکند شمار فزاینده ای از مردان و زنان بیرون از دایره ازدواج زندگی مشترکی دارند. این حالت در اروپا بیشتر مشاهده میشود، چنان که در فرانسه 10% از زوجها و 1 میلیون زوج این گونه اند. در نروژ و دانمارک نیز از هر 10 زوج 3 تا 4 نفر زندگی مشترک بدون ازدواج دارند. شما ببینید، همین که به تعبیر قرآن لتسکن الیها موجب آرامش میشه، موجب اضطراب و استرس میشه. فرزندانی که متولد از این رابط میشن فاقد هویتن، اینا حتی نمیتوانند دارای شناسنامه باشن، چون هیچگاه این پدر و مادر اینا رسما به عقد ازدواج هم نائل نیامده، حالا بر طبق سننی که در جوامعشان وجود داره. این همزیستی زن و مرد بدون پیوند ازدواج در واقع یک رفتار نامشروع است که با زیر پا گذاشتن چارچوب‌های دینی و عرفی مسئولیت پذیری مشترک را نادیده گرفته و عامل تولد فرزندان نامشروع بسیاری نیز می‌شود. برخی عنوان زنای رایگان را به این رابطه اطلاق هم مطابق مواد 83 و 88 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی در ایران ارتباط جنسی زن و مرد خارج از پیوند ازدواج مجازات دارد. اساسا ما بحث حقوقی رو مطرح نمی کنیم، بحث انسانی رو مطرح نمی کنیم. شما نگاه کنیم نمودهایی رو که ما شاید در سیاق داعش و القاعده و اینها می‌بینیم، اگر بررسی عمیق و دقیقی کنیم خیلی از اینها فرزندان همین روابط نامشروع هستند که دوچار کمپلکس های مختلف هم. شما در نظر بگیرید که یک نوزاد از روزی که چشم باز میکنه خودش رو در آغوش زنان و مردان پرستاری با لباس سفید میبینه، این کجا و آغوش و مهر و محبت مادری کجا؟ تحقیقات گسترده ای در این زمینه در کل جهان صورت گرفته که مؤیدیست بر این که نوزادی که در آغوش مادر در پرورده میشه دارای آرامشه و این گونه نوزادها هیچ گونه آرامش رو تجربه نکردن. اندیشمندان غربی معتقدن این شیوه زندگی به هیچ روی برای بروز عواطف اصیل و عمیق بین زن و مرد و پرورش صحیح فرزندان به عنوان اهداف مهم ازدواج زمینه مناسبی فراهم نمی آورد، چرا که بی‌ثباتی و ناپایداری از ویژگی‌های اصلی آن است. روابط آزاد، این روابط معنای روابط جنسی بر اساس میل و اراده خود فرد و رضایت طرف مقابل است و به جز رضایت مخترف سر محدودیت دیگری نمی‌پذیرد. این نوع روابط پیامدهای آسیبزای فراوانی دارد. که برخی از آنها بدین قرار است آسیب های روانی، آسیب رسیدن به زنان اصیل، کاهش ازدواج و محرومیت از منافع آن، سردی روابط همسران، کاهش لذت جنسی، تنزل جایگاه زنان، آسیب های مربوط به سلامت، گسترش سوء استفاده جنسی، دغدغه دائمی برای برآوردن نیاز جنسی، بلوغ زودرس و گسترش رفتارهای جنسی بدون مسئولیت، محرومیت کودکان از حمایت پدر، رواج انحرافات جنسی، توجه افراطی به مسائل جنسی، بی توجهی بسیاری از نیازهای انسانی و بروز آسیبهای معنوی را در پی دارد که به تفصیل میشه در مورد هر یک از اینا بحث کرد، اما ما به طور مختصر و موجز به بیان هر یک از این موارد مبادرت میکنیم. اول، آسیب های روانی زیاد روی در ارضای غریزه جنسی نه تنها باعث ارضای کامل نمیشود، بلکه آسیب زا نیز خواهد بود. به شهید والا مقام مرحوم مغفور استاد علامه مطهری در این مورد هر چه میفرماید، در این مورد هر چه عرضه بیشتر گردد هوس و میل به تنوع افزایش می‌یابد، اما آسیب رسیدن به زنان عفیف بیشترین آسیب های ارتباط آزاد متوجه زنان از خانم جینا لومبروزو، روانشناس معروف ایتالیایی، می‌گوید این که گفته می‌شود قرار جنسی آزاد گذاشته شود و هر کس که مشتاق لذات و هوسانی است در پیروی از امیال خیش افسار گسیخته گردد، اگر چه در ظاهر مطلوب است ولی برای زنان آسیب زاست، چرا که زنان زربا و فریبنده به آسانی قادر بر تصاحب شوهران دیگران می شوند و زنان پارسا شاهد از دست دادن همسان خود می گردند و سرانجام در این عالم بین زنان پارسا و تبهکار فرقی نباشد. کاهش ازدواج و محرومیت به منافع و ارتباط آزاد با جنس مخالف سبب کاهش ازدواج در جامعه خواهد شد. یک امر کاملا طبیعی بحث اینه که در واقع منطق مبادله این امر رو خیلی سریع و صریح تحلیل میکنه. انگامی که افراد به راحتی با سرپزینی اندک و حتی در برخی از جامعه بدون هزینه امکان استن به اهداف مندار خویش داشته باشند، بتوانند از این طریق خود را ارضا کنند، انگیزه زیادی برای جایگزینشی یا همراه با مسئولیت همشون ازدواج نخواهد داشت. و بعد ما شاهد تالی فاسده هایی هستیم که بر این امور مترتبه، که در کل جهان و متاسفانه در جامعه خودمان شاهدش هستیم، که از دلایل اینه که ما به بسیاری از آموزه های اسلامی چنان که باید و شاید توجه نکردیم. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی فرمان هر جوانی در جوانی ازدواج نماید، شیطان را نسبت به دو سوم دینش نامید کرده و مستحضریم که خب اشتغال مسکن و ازدواج سزل یک مثلثه و خیلی از این مسائل نیاز به یک کنش همگانی داره، نیاز به مسئولیت پذیری داره که متاسفانه خیلی از مسئولین ما دقیقی در این ارتباط ندارن. الیزابت فاکس جنوئز، کارشناس مسائل زنان در ادبیات، در بیان وضعیت آمریکا میگه تعداد زیادی از زنان جوان هرچند به اشتباه از رابطه جنسی و تن دادن به اون و نه خویشتنداری جنسی برای شیفته و مجذوب کردن مرد استفاده کردن، افزایش چشمگیر تولد کودکان نامشروع و کاهش نرخ ازدواج حاکی از محاسبه اشتباه این زنان است. اما زنان جوانی هم که پایبند به هنجارهای سنتی و قواعد اخلاقی بودند وضع بهتری نداشتند، زیرا مردان با دسترسی آسان به زنانی که مخالفتی با رابطه جنسی قبل از ازدواج نداشتند، انگیزه خود را برای پذیرش تقاضای زنان که رابطه جنسی را بهای ازدواج میدانستند از دست دادند. تعجبی ندارد مردان جوانی که میتوانند بدون ازدواج از رابطه جنسی برخوردار باشند، ازدواج را به تأخیر انداخته یا به طور کلی از آن صرف نظر نمایند. خب شما نگاه کنید، این دغدغه دغدغه یک عالمی که در حوزه علمی قم یا نجف نیست، این دغدغه دغدغه فردیه که در اروپا داره زندگی میکنه. یعنی میخوام بگم این مسائلی که مسائل جهانی است، دردهای مشترک در میان آحاد جهانی وجود داره. ما تصور نکنیم اگر این روزه متاسفانه فضاهای مجازی ما مملو از لجنیات شده و امور ضد اخلاق در جوامع بشری شیوع کرده، یک امر طبیعی نخیر، یک امری، یک توسط سودجویانی که از قبل این امور سودهای بسیار کلانی به جیب میزنن در جهت نابودی به تمام معنای معنویت بشر که اساس وجود بشریت بر مبتنی این اقدامات رو مأمون داشتن. و متاسفانه با توجه به سلسله مراتب نیازهایی که آبراهام مازلو بیان میکنه، چون در پلکان اول نیازهای فیزیولوژی و نیاز به جنس مخالفی که از نیازهای اساسی کاملا توانستن بهره‌مند بشن، شما از میزان در واقع سرچ هایی که صورت میگیره در این ارتباط کاملا هم به طریق دقیق اونها رصد میکنن میشه پی برد. به همین دلیل ما میبینیم حتی به زبانهای محلی اینها آمدن و صوتی و تصویری برنامه هایی فراهم کردن که میزان تخریب را به 100% افزایش بدن. و با کمال تأسف با توجه به اینکه ما غافل از خدا و غافل از خود شدیم، چون من عرب نفس عرب عرب و هر کس خود را شناخت خدا را میشناسد، وقتی من به خود ناشناسی دچار شدم به تب خدا ناشناسی مبتلا خواهم شد و هبوط خواهم کرد، که این سقوط رو ما در عالم بشریت متاسفانه شاهد هستیم. و این وظیفه اندیشمندان اعتراض اوله که با بیان انسان شناختی انسان، انسان و جایگاه او رو در جهان تبیین کنند. دانشجوی عزیز ما باید توجه داشته باشه. بلای روم 8 قرن پیش چنین میگه: روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم، مانده ام سخت عجب، که چه سبب ساخت مرا؟ یا چه بوده از مراد وی از این ساختنم؟ دل که از عالم الواس یقین میدانم، رخت خود بازرانم که همون جا فکنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، اون که آورد مرا باز برد در وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخت اند از بدنم. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سرکوگش پر و بالی بزنم. شما اوج اندیشه رو میبینید در اینجا و اوج سقوط رو فعلا در جامعه بشری و متاسفانه در جامعه خودمان شاهدیم. سردی روابط انسان به دلیل عرضه گسترده جاذبه های جنسی زنان و سهولت ارضای جنسی مردان با هر زنی مجرد یا متأهل، روابط عاطفی بسیاری از زن و شوهرها سرد و کمرنگ شده است. خیانت هایی که ما در شاید 2-3 دهه اخیر شاهدش هستیم، به چه مصائبی و چه حتی قتل‌هایی منجر شده. خب جا داره که انسان عنایت به این مسائل داشته باشه. مطالعه ای که در آمریکا برای بیش از 7000 مرد و زن یک بار در 18 سالگی و بار دوم در 38 سالگی صورت گرفت، نشان داد کسانی که تا پیش از ازدواج پاک دامنی خود را حفظ کردن نسبت به بقیه افراد 50% کمتر در معرض طلاق قرار می گیرند. خیلی معنا داره، خیلی مهمه. دکتر آیان کرنر، مشهورترین مشاور امور جنسی در آمریکا، خطاب به زنان می گوید: هر چه رابطه جنسی آزادتر باشد، رضایت و شادمانی عاطفی کمتری احساس می کنید. جورج فیلدر در سال 1973 یادآور شد: شواهد نشان می‌دهد مردان نیز وقتی ازدواج کرده احساسات خود را یکجا متمرکز می‌کنند، زندگی بهتری دارند. وندی شلیت می‌گوید: از میان رفتن احساس شرم از رفتارهای نادرست جنسی موجب شده که افراد بیشتر دست به خشونت جنسی بزنند تا رفتارهای تعهدآمیز و عاشقانه. زوجها به راحتی همدیگر را بدون اعتماد و با انزجار و حتی بدون انتقام جویانه ترک می‌گویند. مادران تنها، فرزندان رها شده، قلب‌های شکسته، بیماری‌های جنسی، هرج و مرج احساسات، همچنین سخت جنین حاصل روابط جنسی مدرن است. فمینیسم در آمریکا تا سال 2003 به نقل از بندی شلی: کاهش لذت جنسی گرچه ارتباط و آزاد نیاز جنسی را برآورده می کند، استمرار این وضعیت و تجربه مکرر محرک های جنسی آستانه تحریک جنسی را بالا برده، لذت جنسی واقعی را به مرور کاهش می دهد. بله، گرچه ارتباط آزاد نیاز جنسی را برآورده می‌کند، استمرار این وضعیت تجربه مکرر محرک‌های جنسی آسانه تحریک جنسی را بالا برده، لذت جنسی واقعی را به مرور کاهش می‌دهد. در آموزه‌های دینی نیز فحشا زایل کننده لذت جنسی معرفی شده، چنان که پیامبر اکرم می‌فرماید خود را به زنا آلوده نکنید که خداوند لذت همسران را از درون شما می‌زداید. تنزل جایگاه زنان در جامعه‌ای که رابطه آزاد با جنس مخالف شایع است، جایگاه بسیاری از زنان از انسانی محترم به یک کالای جنسی عمومی تنزل می‌یابد، به گونه ای که مردان بسیاری از زنان به چشم یک کالا می‌نگرند تا از آن بهره برند و سپس او را رها کنند. جا داره که اینجا اسلام به آموزه‌های انسان به آموزه‌های اسلامی نگاه کنه. زنی رو که در حین تولد اون کودک نوزاد دختر را در میان عرب جاهلیت زنده به گور میکردن، اسلام به چه جایگاهی رسان؟ انا اعطیناک الکوثر در موردش نازل شد، یک سوره در مورد جایگاه زن نازل شد، اما امروزه شاهد سقوط جایگاه زن هستیم و با کمال تأسف برخی از افرادی که قبله آمالشان غرب به آمریکا و اروپاست فکر میکنن که اونها آمدن و به زن بها دادن، در حالی که سقوطی که زن در جوامع غربی کرد در هیچ جامعه ای شاهد نیستیم. البته شاید امروز دیگه سراسری شده، آسیب های مرد زن در جامعه که اخلاق مدرن جنسی گسترش یافته، معیار اصلی در برقراری ارتباط با جنس مخالف جاذبه های جسمانی زنان است. آنان با تمرکز بر جسم خیش جهت جذب جنس مخالف دچار آسیب های مربوط به سلامت و رژیم های غذایی افراطی برای داشتن اندام جذاب، از جمله این آسیب ها آزاری در رفتارهای جنسی موجب گسترش بیماری های جنسی به خصوص بیماری مهلک ایدز نیست شده، از گسترش سوء استفاده جنسی آشکار ساختن جاذبه های جنسی از سوی زنان منجر به تحریک جنسی مردان می شود و چون قدرت جسمانی آنان بیشتر است، خشونت های جنسی نسبت به زنان در محیط تحصیل، کار و جامعه گسترش و الیزابت فاکس جنوز میگوید آزادی جنسی زنان عملا به تخیلات جنسی و تجاوزکارانه مردان انجامید و آنان نیست همگام با زنان خود را از هنجارها و آداب و رسوم رفتار جنسی رها کردند. زنان و آینده خانواده جنوز. دغدغه‌های دائمی برای برآورده نیاز جنسی، روابط جنسی خارج از محدوده خانواده زود گذر و موقت است و فرد نسبت به استمرار رابطه متعهد نمی‌گردد. ویلیام گاردنر دارای مدرک دکتری ادبیات انگلیسی از دانشگاه استنفورد آمریکاست چنین میگوید: بدون وجود ازدواج و خانواده جهت تنظیم میل جنسی، دچار آشفت بازاری از روابط جنسی خواهیم شد که در اون انسانها به حیوانات جفت‌جو تبدیل میشوند که تحریکات جنسی برای اونها همه چیز و تعهد و مسئولیت هیچ است. بلوغ زودرس و گسترش رفتارهای جنسی بدون مسئولیت، حیازدایی از رفتارهای آشکار جنسی و دسترس آزادانه به اطلاعات جنسی سبب کاهش سن بلوغ و بیداری زودرس غریزی جنسی شد. در نتیجه پسران و دختران پیش از رشد فکری لازم برای ازدواج به رابطه جنسی روی آورند. سقط جنین های گسترده، تولد فرزندان نامشروع بدون حمایت خانواده، رفتارهای جنسی خشن و شیوع افسردگی در بین نوجوانان از جمله پیامدهای این گونه رابطه است. محرومیت کودکان از حمایت پدر، ارتباط جنسی هم منجر بارداری دختر شود اگر او اقدام به سقط جنین کند، مرتکب جنایت بر علیه انسان کوچک بی پناه شده است. در صورت تداوم بارداری، انتصاب او مادر روشن است ولی اثبات پدری مرد قطعی نیست. ازدواج، انحرافات جنسی، آزادی روابط زن و مرد توأم با پوشش های هوس‌انگیز زنان، میل شهوانی را در مردان هم از مجرد یا متعلق چنان برانگیخته است که بسیاری از آنان بر اثر فزونی هیجان‌های غریزه جنسی به جنون جنسی مبتلا شده‌اند. تحقیقات متعددی نشان داده که ارتباط آزاد جنسی به دلیل تغییر مداوم شریک جنسی موجب اختلال در روابط جنسی می‌شود و بیشتر این مشکلات نیز متوجه زنان است. در پژوهشی که در سال 1999 تا 2001 در دانشگاه لندن مرکز تحقیقات جنسی و ایدز صورت گرفته است، 11,000 زن و مرد انگلیسی 16 تا 44 ساله مورد مصاحبه قرار گرفتند که بر اساس اون 54% زنان به نوعی اختلال در رفتار جنسی مبتلا بودند، در حالی که افراد متأهل به مراتب کمتر از سایرین دچار مشکل بودند. توجه افراطی به مسائل جنسی در جامعه تحریک جنسی فراوان باشد، بسیاری از افراد در مدت طولانی متوجه مسائل جنسی هستند بی اون که به مسائل عمیق و سازنده بیاندیشند. با دولت سوئد معتقد است که در صورت جداسازی دختران و پسران، دانش آموزان بهره علمی بالاتری خواهند برد. خب عزیزان مستحضرن که سوئد یکی از کشورهایی که مهد ارتباط آزاد جنسی و برهنگیه. بیتوجهی به بسیاری از نیازهای انسانی، اخلاق نوین جنسی بسیاری از نیازهای غریزی آدمی را نادیده میگیرد. نیاز غریزی به مهر ورزیدن پدران و مادرانه، نیاز غریزی به عشق ورزیدن و معشوق واقع شدن، نیاز غریزی به حیا و عفت ورزی و بسیاری از ارزشهای اخلاقی دیگر، بروز آسیبهای معنوی روابط آزاد زن و مرد از مصادیق شهوترانی شمرده میشود. بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام شهوت گذرگاه شیطان، سرسخت ترین دشمنان، فاسد کننده دین. طاعت و شهوت و تفسد و دین و بیمار کننده عقل است. قرین الشهوت و مریض و نفس معلول العقل و افسوس در قیامت را به دنبال دارد. ما التذ احد من الدنيا لذت الا كانت له يوم القيامه عيشان. کشتیم ما خصم برون، ما زود بتر خصمی در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. کسی که عقل او بر شهوتش غلبه کند برتر از ملائکه میگرده، و کسی که شهوت او بر عقلش غلبه کند از چهار پایان پستر خواهد شد. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. مار شهوت را بکش در ابتدا، و نه اینک گشت مارت اژدها. گزارش ملی انگلستان در سال 2008 میلادی در انگلستان خشونت‌های خانگی و جنسی علیه دختران زنان ادامه دارد. قاچاق دختران زنان در حال فزونی است. گزارش ویژه خشونت علیه زنان در سال 2014 در مورد ارزیابی وضعیت زنان در انگلیس اعلام کرد. تحقیقات نشان می‌دهد 30% از زنان انگلیس از 16 سالگی خشونت و سوء استفاده خانوادگی را تجربه کرده. همچنین فقط در سال‌های 2012 تا 2013 77 زن به دست والدین یا همسر سابق خود به قتل رسیدند. طبق بررسی‌های اتحادیه دانشجویان انگلیس، از هر 10 دانشجو 4 نفر اعلام کردند که دست کم یک بار هدف آزار و اذیت و بدرفتاری جنسی قرار گرفتند. گزارش ملی کشور آلمان در سال 2004 ناظر بر این معناست که زن در رسانه‌ها و تبلیغات به عنوان کالایی جنسی نشان داده می‌شود. زنان در آلمان مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. اداره پلیس جنایی آلمان آمار خشونت خانگی در سال 2015 را منتشر کرده است که بر اساس آن 82% زنان از سوی همسرانشان مورد خشونت قرار گرفته‌اند، بیشترین نوع آن خشونت فیزیکی بوده است. به گزارش دویچه وله، میزان خشونت علیه زنان در آلمان نسبت به سال 2012 5.5% افزایش داشته است. بیش از همه ضرب و شتم شدید همراه با خطر مرگ نسبت به قبل 8.8% بیشتر شده. پس از اون نیز خشونت فیزیکی با 8.3% افزایش یافته است. از سوی دیگر 18.2% موارد گزارش شده خشونت خانگی مربوط به خشونت علیه مردان بوده که نسبت به سال 2012 نزدیک به 2% افزایش داشته است. گزارش ملی دولت بلژیک در سال 2006 و گزارش ویژه فروش و ارزنگاری کودکان در سال 1999. فروش کودکان در بلژیک مستقیما به قاچاق گسترده انسان مربوط می شود. بیشتر قربانیان دختران و زنان جوان اروپای شرقی هستند که برای بکارگیری در مراکز فحشا فروخته می شوند. گزارش دولت فرانسه از وضعیت کودکان در این کشور در سال 2006 و گزارش ویژه فروش و ارزنگاری کودکان در سال 2002 آمار فحشا در حال افزایش از اعضای یک NGO در سرکشی از محلات پاریس دریافتند که زنان، کودکان و پسر بچه‌هایی وجود دارند که از اروپای شرقی و آفریقای غربی اغلب به اجبار و توسط شبکه‌های قاچاق ربوده شده و وارد فرانسه می شوند. این شبکه ها به دختران قول مشاغلی با درآمد بالا می دهند یا از طریق اعضا با آنها ارتباط عاشقانه برقرار تا آنها را به خود وابسته کنند. اما بجرد ورود آنان به فرانسه برای وادار کردن آنها به اطاعت، اعضای خانوادهشان را تهدید می کنند. طبق برآورد پلیس، تعداد روسپیان فرانسه بین 15 تا 18 هزار نفر که نیمی از آنها در پاریس هستند. سوء استفاده جنسی از کودکان در محیط خانواده رخ می دهد. در بازدید از مرکز نگهداری اطفال شامبون، کارکنان مرکز اعلام کردند که در سالهای اخیر تعداد نشانه‌های تجاوزهای جنسی در خانواده‌ها افزایش یافته است. مرکز مطالعات خانواده IFS و مرکز روندهای اجتماعی STI دو مرکز بین‌المللی ذیل مراکز مربوط به سازمان ملل در گزارش سال 2015 اعلام کردند 57% افراد متولد شده در فرانسه تولدهای خارج از تأهل یعنی نامشروع دارند. گزارش ملی کشور فنلاند ارزنگاری در فضای رسانه‌ای و تبلیغی کشور فنلاند رو به افزایش است. این نمایش ها به تقویت کلیشه های موجود از زنان به عنوان ابزار جنسی و کاهش مناعت طب دختران می انجامد. آمار و تجربه های آزار و اذیت جنسی دختران در مدرسه ها بالاست. پایگاه فهرست های شگفت انگیز فهرستی را تحت عنوان 10 کشوری که دارای بیشترین آمار آزار و اذیت جنسی هستند منتشر کرد، در آن به ترتیب آفریقای جنوبی، سوئد، ایالات متحده طی سال 2017 بیشترین میزان تجاوز در جهان را داشته اند. در آمریکا نیز FBI در سپتامبر 2006 چنین گزارش در سال گذشته حدود 93,900 زن قربانی تجاوز جنسی شده، یعنی به طور متوسط از هر 100,000 نفر 62.5 نفر. اما به مسئله مدیریت جنسی میرسیم که بحث رو در همینجا به پایان میبریم و انشاءالله ادامه مباحث را به جلسه آتی موکول میکنیم. جهت سلامتی شما عزیزان از خداوند سبحان آرزوی توفیق روزافزون داریم.
على هذا